ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً 300 نفر اعلام کردند. وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. جدای طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین ناظران نظامی اروپایی را آزاد کردند. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 تن اعلام کردند. قبلا شمار کشته شدگان لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آب‌باریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه عملیات تجسس برای یافتن افراد زنده متوقف شده است. مقامات افغان گفتند برای 700 نفر افراد بی خانمان چادر و آذوقه فراهم شده است. شمال افغانستان در هفته‌های گذشته شاهد بارش باران‌های سیل‌آسا بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز رضایت کرد، ولی تاکید ورزید که کلید حل بحران اوکراین قطع حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین است. در مقابل آقای لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین علیه معترضان متوقف شود. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اجرای توافقنامه ژنو و برگزاری گفتگوی ملی در اوکراین شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه اعلام کرد که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز رهبر جدایی طلبان هوادار روسیه گفته بود که ناظران را داوطلبانه آزاد می‌کند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. ما اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امنیتی اوکراین گزارش داد که گروه‌های شبه نظامی غیرقانونی از منطقه ترانسدنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه‌ریزی کرده بودند، اما سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در بندر اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شرق اوکراین از جدایی طلبان هوادار روسیه بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس مرکز ضد تروریسم اوکراین نیز گفت که درگیری شدیدی در اطراف این شهر در جریان است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید اصولگرا به انتصاب چند زن به سمت فرماندار در چند شهر ایران اعتراض کرده. به نوشته این روزنامه، آیت الله صافی گلپایگانی این اعتراض را در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم اعلام کرده است. پیشتر اعلام شده بود که در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و گلستان چند زن به عنوان فرماندار منصوب شدند. روز شنبه تهران شاهد یک همایش به نام همایش دلواپسان بود. کسانی که به گفته خودشان دلواپس توافق ژنو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند، در محل سابق سفارت آمریکا در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با توافقنامه ژنو ابراز کنند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بر پایه بیانیه‌ای که به امضای 41 نفر منتشر شده بود، قرار بود ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه به وقت تهران همایش دلواپسان در سالن شهدای هفت تیر برگزار شود. به گزارش رجا نیوز، اما متولیان سالن که زیر مجموعه بنیاد شهید و یک نهاد دولتی به شمار می رود، با وجود عقد قرارداد اولیه به بهانه تعمیرات سیم برق این سالن، از تحویل سالن مذکور به برگزار کنندگان همایش سر باز زدند. برگزار کنندگان محل این همایش را به سالن 13 آبان در محل سفارت سابق آمریکا منتقل کردند. در میان امضا کنندگان بیانیه برگزاری همایش، نام‌های کسانی مانند فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد و دیگر نمایندگان مجلس هوادار جبهه پایداری دیده می‌شود. به نوشته خبرگزاری مهر، همایش دلواپسان با سخنرانی یکی از دانشجویان بسیجی آغاز شد. در میان مراسم دانشجویان و بسیجیان شعارهای نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا را سر دادند. از محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار در مشهد پرسیدم دلیل و هدف گردهمایی دلواپسان را چگونه میتوان توضیح داد؟
اولا که من از برگزاری چنین همایش‌هایی استقبال میکنم و اینا رو در راستای نشون دادن سعی صدر دولت و آستانه تحمل اون میدونم و معتقدم اگر این نشست‌ها در فضای انتقادی سالم و درستی برگزار بشه نباید بگیم آقا اینا با چه نیتی دارن این کار میکنن. باید به این سمت بریم که اختلاف نظرها در یک فضای آرام به سطح جامعه بیاد و هر دو طرف بتونن نظراتشون رو بگن. آقای عباسی هم تو این بحثایی که میکرد از فهوای کلامش بر می اومد که این نشست یه مقداری عکس العملیه، یعنی عده‌ای از طرفداران برنامه‌های هسته‌ای در دولت احمدی نژاد در قبال این گفته دولت که کسانی که درباره هسته‌ای حرف میزنن اینا گروهبانند و از این ماجرا چیزی اطلاع ندارن برآشفتند و میخوان اعتراضشون رو اینجوری به صاحبان این گفتمان نشان بدن.
هواداران جبهه پایداری که دعوت به این همایش را امضا کرده‌اند در مباحث خود بر سر مذاکرات هسته‌ای مطرح می‌کنند که توافق ژنو با نظرات رهبر جمهوری اسلامی خوانایی ندارد، از جمله محمود نبویان نماینده مجلس که امضا کننده فراخوان به همایش است. در 4 اردیبهشت ما در یک سخنرانی میگوید
ببینیم چی دادیم در این توافقنامه هسته‌ای و چی گرفتیم. هم راستی ها قابل اعتماد نیستن، هم چپی ها قابل اعتماد نیستن. تنها کسی که قابل اعتماد مقام معظم رهبری است. ما ولایی هستیم، نه راستی و نه چپی هستیم.
از آقای جوادی سار پرسیدم چرا مخالفین توافق ژنو با اتکا به نظر رهبر جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آیت الله خامنه‌ای این توافق را قبول ندارد.
این جریان راستی‌ها همیشه سعی میکنن که خودشون رو سخنگوی رهبری تعریف کنن و بگن آنچه ما میگوییم ما فی الضمیر رهبری است، ما میتونیم نیت خوانی کنیم که حرفی که ما میزنیم نیت رهبری هم پشت همین حرف هست. در صورتی که اینجوری نیست، اتفاقا رهبری داره از این مواضع دفاع میکنه، میگه اینا فرزندان ملتن، اینا دارن انجام وظیفه میکنن، مأموریتشون رو دارن انجام میدن. در حوزه هسته‌ای مگر توی مملکت غیر از رهبری یا شورای امنیت ملی در جایگاه هست که برای تیم مذاکره کننده وظیفه تعریف کنه و مأموریت تعریف کنه؟ خب طبیعی است تیم مذاکره کننده وقتی مأمور اجرای اون راهبرد هستن، یعنی در حقیقت دارن منویات رهبری و شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تصمیم ساز فرادستی رو اجرا میکنن. بنابراین این حرفایی که اینا میزنن به نظر من یه فرار به جلوه، یعنی هر جایی که احساس میکنن یه اتفاقی داره میفته که خلاف مواضع قبلی اونهاست و داره به تأیید جمهوری اسلامی و به تأیید مراجع بین المللی میرسه، میخوان از این اتفاق یه جوری جلوگیری کنن یا یک نوعی اعتراض خودشون رو به این رفتار نشون بدن که ما با این مخالفیم. رهبری سیاست‌های کلی رو از طریق مجمع تشخیص و شورای امنیت ملی دنبال میکنن و اعمال میکنن. اون جاهایی هم که لازم باشه هیچ تنگناب و مزیقه و کمبودی برای اعلام مواضع رهبری وجود نداره که نیاز به سخنگو داشته باشن و اینا خودشون رو سخنگو رهبری تلقی کنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران روز شنبه گفت راکتور آب سنگین عراق باید به همان شکلی که داشت تکمیل شود و تیم مذاکره کننده ایران نباید از راکتور عراق و تکمیل آن کوتاه بیاید.
9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات این شرکت در داخل ایران شدند. این سازمان‌ها از یاهو خواستند امکانی فراهم کنند تا کاربران جدید ایرانی هنگام ثبت نام برای پست الکترونیکی یا ایمیل یاهو بتوانند نام ایران را وارد کنند و همچنین اجازه پیام پیاده کردن نرم افزار یاهو مسنجر را به کاربران ایرانی بدهد. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از شرکت یاهو خواست به مأموریتش برای ارتقاء آزادی بیان عمل کند. از دیگر امضا کنندگان این نامه سازمان دیدبان حقوق بشر و شورای ملی ایرانیان و آمریکاییان هستند. محمد رضا لطفی استاد موسیقی ایرانی و نوازنده سرشناس تار صبح روز جمعه 12 اردیبهشت ماه در تهران و در بیمارستان پارس درگذشت. محمد رضا لطفی به هنگام مرگ 68 سال داشت. بردیا افشین نگاهی کرده اجمالی به زندگی و برخی آثار محمد رضا لطفی.
خبرنگار خبر درگذشت محمد رضا لطفی، هنرمند برجسته موسیقی ایرانی، جمعه صبح 12 اردیبهشت منتشر شد. خبری که جامعه فرهنگ و هنر ایران رو سخت متاثر کرده. محمد رضا لطفی نوازنده چیره دست سازهای تار و ستار بود و آهنگساز برجسته موسیقی ردیفی و دستگاهی. خیلی ها از سالها قبل به این مرد لقب استاد رو داده بودند. هنرمندی که از جمله تأثیرگذارترین چهره های موسیقی ایرانی در 3 دهه اخیر بوده. محمد رضا لطفی اگر زنده میموند دیماه امسال 68 ساله میشد، اما بیماری سخت و غیر قابل درمانش در مدتی کوتاه او را از پا در آورد. گفته میشه بیماری سرطان جانش رو گرفته و محمد رضا لطفی 4 سال با این بیماری مبارزه میکرده. محمد رضا لطفی دیماه 68 سال پیش سال 1325 در گرگان زاده شده بود. او در نوجوانی به تهران اومد و در هنرستان موسیقی مشغول به فراگیری شد. او در طی سالهای نوجوانی و جوانی شاگردی کسانی چون علی اکبر شهنازی، حبیب الله صالحی، نور علی خان برومند، محمد تقی مسعودیه، سعید هرمزی و عبدالله دوامی را کرد. او در انتهای دهه 40 به عنوان نوازنده تار در ارکستر سبا به سرپرستی حسین دهلوی شروع به کار کرد. در ابتدای دهه 50 خورشیدی کار پژوهشیش را در موسیقی بومی ایران برای رادیو و تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. او خیلی زود عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. اما شاید بزرگترین میراث محمد رضا لطفی برای موسیقی ایران دستاوردهاش با کانون فرهنگی چاوش باشه، مؤسسه تأثیرگذار در تاریخ معاصر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی، مؤسسه‌ای که در میانه‌های دهه 50 شکل گرفت. محمد رضا لطفی آن هنگام جوان از مؤسسین و سرپرست این کانون بود. او در کنار هنرمندانی چون حسین علیزاده، پرویز مشکاتیان، علی اکبر شکارچی و هوشنگ کامکار به همراهی گروه‌های شیدا به سرپرستی خودش و گروه عارف به سرپرستی حسین علیزاده و با آواز کسانی چون محمد رضا شجریان و شهرام ناظری و بر روی اشعار شعرایی چون هوشنگ ابتهاج از برجسته ترین آثار موسیقی معاصر ردیفی و دستگاهی را خلق کردند. محمد رضا لطفی و هنرمندان همراهش در کانون چاوش 12 مجموعه را تحت نام چاوش منتشر کردند. آلبوم هایی که در انتهای دهه 50 خورشیدی به بازار اومدند، آثاری که عمیقاً تحت تأثیر تحولات اجتماعی سیاسی انقلاب سال 1357 ایران و سالهای بعد از اون بود. با این حال خود لطفی در میانهای دهه 60 خورشیدی ایران رو ترک کرد و ترجیح داد فعالیتش رو در آمریکا ادامه بده. او بعد از 2 دهه دوری از ایران در میانهای دهه 80 به زادگاهش برگشت و در سال 86 بعد از 25 سال برای بار اول در ایران در شمال تهران در کاخ نیاوران به روی صحنه رفت و بعد او در این سالهای اخیر گروه هم نوازان شیدا رو در ایران به راه انداخت و با اون گروه به روی صحنه می رفت و در نقاط مختلف اجرا می کرد و البته در کنار اون چهره های مستعدی رو چون محمد معتمدی، خواننده جوان آواز، به موسیقی ایران معرفی کرد.
در گذشته محمد رضا لطفی رو در گزارش همکارم بردیا افشین شنیدید و با یک خبر کوتاه به این بخش خبری پایان خواهم داد. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات این شرکت در داخل ایران شدند. و خبر آخر این که با گذشت یک روز از بازداشت تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هنوز خبری درباره اتهام و محل نگهداری آنها در دست نیست. 23 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. به ادامه برنامه ها توجه بفرمایید.